سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان از آنچه که شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرگزاری تاس، رحیمزاده دیروز در نشست همکاری منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه گفت که در این اواخر در ولایات شمال افغانستان که هم سرحد با تاجیکستان هستند، مدارس جهادی گشایش یافتند. به گفته وزیر داخله تاجیکستان، گروه‌های تروریستی از جنوب و شرق افغانستان در شمال این کشور جابجا می‌شوند. تا هنوز مقام‌های طالبان در مورد این نگرانی واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند تا از قلمرو افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده کند. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجانیدن و ترساندن عنوان کرده است. گلینسکی که در سالهای اخیر برای چندین رسانه خارجی از افغانستان گزارشدهی میکرد، از سوی طالبان اجازه نیافته تا دوباره به افغانستان برود. گلینسکی گفته که طالبان از او خواستند تا هویت منابع خبررسانیش را شریک سازد و به خاطر نشر گزارش‌ها در مورد اختلافات بین مقام‌های طالبان در مورد یک معدن زغال سنگ و همچنان فعالیت طالبان پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مورد تهدید قرار دادند. اتحادیه ملی ژورنالیستان دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان خبرنگاران داخلی و خارجی را در افغانستان هدف قرار دادند و در کنار آن خبرنگاران زن که با اذیت و برخورد نامناسب روبروان با محدودیت‌های خیلی زیاد کار می‌کنند. مقام‌های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندز خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که تولید روغن و کاغذ از این شرکت آغاز شده و در آینده نزدیک تولیدات آن به بازار عرضه خواهد شد. در گزارش گفته شده که خریداری پنبه از دهاقین و تولید روغن نیز در این شرکت آغاز شده. شرکت دولتی سپینزر که یک زمان در آن هزاران تن مشغول کار بودند، در دو دهه گذشته فعالیت نداشت و تلاش‌های بیش از 20 سال هم نتوانست چرخ‌های این شرکت را به حرکت درآورد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایت هلمند و نیمروز خبر داده. این صندوق دیروز در توییتر خود گفت این قابله ها آموزش های حرفه‌ای را در مورد زایمان و وضعیت مادر و نوزاد فرا خواهند گرفت. به همین سلسله در هفته گذشته 30 قابله از برنامه آموزشی 8 ماهه در کندهار فارغ شدند. افغانستان در زمره کشورهایی است که از لحاظ خدمات صحی با مشکلات زیاد روبروست و شمار زیادی از مردم این کشور در مناطق دورافتاده و روستایی از این ناحیه رنج میبرند. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها، دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی ویدیوی را نشر کرده و ادعا کردند که توسط پلیس 16 اکتبر دستگیر شد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان یلانلو یک مستندساز را دستگیر کردند. او پیش از این تصویر خود را در حالی که در سرکهای تهران بدون حجاب قدم میزد در شبکه های اینستاگرام نشر کرده بود. پنجمین هفته است که اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه که آنها را از اوکراین با قلمرو روسیه یکجا کرده حکومت نظامی را اعلان کرد. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفت که فرمان ایجاد حکومت نظامی را در مناطق دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا امضا کرده است. کرملین گفته که حکومت نظامی در این مناطق از صبح امروز 20 اکتبر نافذ خواهد شد. الحاق غیرقانونی 4 منطقه اوکراین با روسیه با واکنش‌های جدی سازمان ملل متحد، کشورهای ناتو و غرب از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که بانک جهانی می گوید اقتصاد افغانستان با آزمون های جدی روبروست. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده میکنیم.
یک مقام اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان در افغانستان دایر می‌کند.
نفس از اینکه مسئله شامل میشه، من فکر می‌کنم نشان می‌ده که مسئله زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم در بسیاری از کشورها مهم است.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده‌اید.
WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک می‌کنیم. اگر کمک می‌کنه، با سیستم کمک کند که همین مالکان و نماینده و حساب مدیرای کینوی که سرو می‌کنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با آزمون‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش مفصل گفته که اقتصاد افغانستان خود را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما باز هم موانعی وجود دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان با آنکه خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانع بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود، رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی، شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیش بینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک های بین المللی تاکید می کند، اما در این مورد به اقدام های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام هایی که فرصت های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده ها اشتغال زایی را فراهم می کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام ها باید محدودیت های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه چهارروزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شد آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم با باور بانک جهانی، موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
شنیدید که گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان را مملو از آزمون دانسته میگوید با کاهش تقاضا مصارف هم خیلی کمتر شده. جاوید نعیمی با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتگو کرده، نخست دیدگاه او را در مورد گزارش تازه بانک جهانی پرسیده.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده می کنیم. بیکاری با اوج خود رسیده، فقر به نهایت زیاد شده، گرسنگی مردم مضاعف شده، ناامیدی از آینده انکشاف اقتصادی به صفر تقرب کرده. هیچ یک از سرمایه‌گذارهای جدی حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند و افغانستان از سیستم مالی جهانی تقریبا حذف شده. ما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتانیم، از مؤسسات بزرگ بین‌المللی استقراض کرده نمیتانیم، کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان قطع شده و فقط محدود شده به یک اندازه کمک‌های بشردوستانه که او هم ماهیت اضطراری داره و برای اساسات اقتصاد و بازسازی اقتصاد و انکشاف اقتصادی کدام نقش نداره.
خب جناب آفیزی، زمانی که بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان کوچک شده، ای به چه معناست؟
اقتصاد افغانستان به اساس برآورد بانک جهانی بین 30 تا 35 درصد کوچکتر شده. 30 تا 35 درصد در حدود 7 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته شده و ای درست است به خاطر از ای که در بخش خدمات مخصوصا ترانسپورت زمینی و هوایی و همچنان در مورد کاهش تولیدات زراعتی به خاطر خوشسالی ها و نبود یک زراعت مکانیزه و مدرن که سیستم آبیاری داشته باشه و متکی به طبیعت نباشه، او هم کاهش یافته به نهایت و در پالی از او تولید سنتی افغانستان هم قراره که همکارای ما در اتاق سنت و معدن گفتن در حدود 40 تا 50 درصد مجموعی کارخانجات که در افغانستان فعال بود به دلیل بی‌ثبات بودن انرژی که برق باشه و دیگر نوع انرژی و همچنان به خاطر بی‌بهره بودن از سیستم بانکی جهانی و از اقتصاد مالی جهان دور بودن سبب شده که صنایع هم صدمه زیاد ببینند.
بله خب، کمک های جهانی تنها حل کننده مشکل به گفته شما بودن نمیتواند، پس چی راهکار حال باید دنبال شود؟
برای بیرون رفت از این وضعیت ما به یک تکانه شدید ضرورت داریم که در قدم اول ضرورت داره به یک بستر سیاسی مشروع مناسب که مانعی بر سر راه سرمایه گذاری نباشه و عدم به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان از امکانات بالقوه محروم می سازه و مردم افغانستان ضرر از او را به دوش می کشن. بنان ما در قدم اول به بستر سیاسی مناسب ضرورت داریم تا رشد اقتصادی را ممکن بسازه.
مصاحبه با آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک مقام اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و به حقوق بشری احترام بگذارند. این اظهارات در حال صورت گرفته که قرار است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان افغان بررسی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحث‌های امروز وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به بررسی می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها امسال بحث‌های آزاد در نشست صلح امنیت برای زنان به وضعیت بانوان در افغانستان تمرکز دارد. در آستانه این بحث‌ها یک نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد که نامش گرفته نشده در یکی از نشست‌های کمیته حقوق بشر این سازمان در نیویورک گفت که طالبان باید به قوانین جهانی احترام بگذارند و مسائل حقوق بشری را رعایت کنند.
ما عمیقا از سختی های حقوق بشری سازمان یافته در افغانستان نگران هستیم، به شمول زنان، دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همجنسگرایان و کسانی که به اقلیت ها مربوط می شوند. از طالبان می خواهیم که قوانین بین المللی را رعایت کنند و به کنوانسیون هایی که افغانستان جزء از آنهاست احترام بگذارند.
این نماینده اتحادیه اروپا همچنان از تمدید ماموریت ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. نشست دیروز در مورد بررسی وضعیت حقوق بشری چندین کشور به شمول افغانستان در حال در نیویورک برگزار شد که امروز بحث‌های آزاد در مورد وضعیت زنان در افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز می شود. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر یکی از شرکت کننده های این بحث هاست. او بر رادیو آزادی گفت که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان وارد کردن فشارهای بیشتر به مقام های طالبان خواهد شد.
همه ساله شورای امنیت بحث‌های آزاد را در مورد صلح و امنیت برای زنان برگزار می کنند. امسال این بحث‌ها به افغانستان متمرکز است. برای ما فرصت است تا با کشورهای عضو و سازمان ملل متحد در مورد اینکه چه کارهای بیشتر باید صورت گیرد تا در تخطی‌های حقوق بشری طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان رسیدگی شود.
انتظار می رود در بحث‌های امروز در شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی 92 کشور جهان اشتراک کنند. بنابر وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرستان‌ها را بر رسمیت بشناسد. تحریم‌ها هم بر مقام‌های طالبان بیشتر شده است. حدود دو هفته پیش نماینده‌های 92 کشور و سازمان بشری با ارسال نامه مشترک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بودند تا با وضعیت زنان و دختران در گوشه و کنار جهان به ویژه افغانستان توجه و رسیدگی جدی شود.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بحث‌های آزاد را در مورد وضعیت زنان افغان دایر می‌کند. جاوید نعیمی با فوزیه کوفی عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوعی افغانستان با طالبان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که از بحث‌های آزاد امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد چه انتظارهایی برده می‌شود.
نفس این که شورای امنیت بر بار دوم در دو ماه در جلسات خود مسئله مربوط افغانستان را شامل آجندا می سازد در شرایطی که در پایتخت کشورهای مختلف مسئله افغانستان دیگه یک مسئله مهم و اولویت نیست. بحث اوکراین، بحث تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی کشورها که پس از جنگ اوکراین پیدا شده، اینا اولویت ها هستن. نفس از این که مسئله شامل میشه، من فکر میکنم نشان میده که مسئله زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم به بسیاری از کشورها مهم است. اما خب در شورای امنیت هم اختلافات نظر میان کشورهایی که عضو هستند وجود داره. قدرت های بزرگ روی مسائل و حساسیت ها هم بلند است. بنان مهم است که ما از این فرصت ها استفاده کنیم.
خب بانو کوفی، برخی از مقام های طالبان در فهرست تحریم ها هستند، در این حال شمار دیگر از رهبرانشان از فهرست تحریم مسافرت بیرون شدند. در واقع آیا سازمان ملل متحد باز به نحوه روی تحریم های بیشتر بر مقام ها و رهبران طالبان تمرکز خواهد کرد؟
بله، در این جلسات معمولا روی بعضی از موارد عملی صحبت میشه، از جمله تعزیرات علیه طالبا یا فشارهای بیشتر سیاسی. یکی از موارد فشار امی رفع ممنوعیت سفر طالبا بود که در گذشته یک سال اینا یا سه سال تقریبا از این رفع ممنوعیت استفاده کردن به خاطر اشتراکشان در پروسه سال. اما عملا ما دیدیم که اونا در پروسه سال به معنای واقعی اشتراک نکردن و از دو سه ماه قبل تا حال دیگه رفع ممنوعیت سفر قابل اعتبار نیست. به معنای از یک طالبا اگر میخواین در جلسات اشتراک کنن، باید به اساس هر جلسه و به اساس هر قضیه ممنوعیت سفرشان رفع شوه و اجازه از شورای امنیت یا پروسیجر خاصش تعقیب شوه. اما فکر میکنم ما در فشار آوردن به طالبا باید بیشتر از این اقدام کنیم. بس فشار تنها مختصر به سفران است، بس فشار شامل فشار منطقه‌ای میشه. کشورهای در منطقه هستن به یک صدای واحد و همچنان ایجاد یک نقش برجسته و نقش تقریبا میشه گفت تسهیل کننده توسط سازمان ملل در امور صلح افغانستان یا در مسئله حل منازع افغانستان.
و اگر باز هم خواسته های جهانیان در مورد کار، آموزش و آزادی های زنان در افغانستان از سوی طالبان پذیرفتن نشوه، آیا فشارها به همین شکل ادامه خواهد یافت و به نحو دامنه انزوا گسترده تر خواهد شد؟
بر بسیاری از کشورها اینکه یک قدرت در افغانستان شکل گرفته که در او اراده ملت نبوده و به اصطلاح کثرت‌گرایی افغانستان تمثیل نشده و خواستهای ابتدایی و انسانی زنان به شکل دوامدار نادیده گرفته میشه قابل
مصاحبه با فوزیه کوفی عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را سید سمی عباس مرور کرده.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تاکید کرده که برای ایجاد ثبات در افغانستان به پروژه های عملی بازسازی و زیربنایی نیاز است. در مقاله آمده است طالبان خوب می فهمند که چگونه جنگ کنند، اما به باور نویسنده آنها راه های حکومتداری را بلد نیستند. در دوام مطلب می خوانیم که کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا می خواهند از افغانها حمایت کنند، ولی به نظر نویسنده چون حکومت طالبان در جامعه بین المللی مشروعیت و رسمیت ندارد، کمک به اتباع آن هم با مشکلات روبرو می باشد. نویسنده برای کمک به مردم عام افغانستان عملی کردن پروژه های زیربنایی و بازسازی را مهم می خواند، اما این شرط را پیشنهاد می کند که در عملی کردن این پروژه ها باید طالبان هم به یک ترتیب داخل باشند تا پروژه به طور استاندارد عملی شود و شفافیت در آن مد نظر گرفته شود. در پهلوی پروژه های بازسازی شبکه زراعت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان حساب می شود، به باور نویسنده باید تقویه شود. تقسیم تخم های اصلاح شده به دهاقین و اصلی و مکانیزه ساختن سکتور زراعت راه های دیگر تقویه مردم عام افغانستان خوانده شده. تولید برق در داخل افغانستان، سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت و حمایت از پروژه های تعلیمی بخش های دیگری هستند که به نظر فارن پالیسی جهانیان می توانند به خاطر کمک به مردم افغانستان عملی کنند. نشریه دیپلمات در یک مقاله تحلیلی به روابط قبلی و فعلی بین طالبان و پاکستان نظری انداخته است. در مقاله آمده است که پاکستان دو بار در بخش به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سهم داشت، هم در سال 1996 و هم در سال 2021. نویسنده می گوید در حال حاضر حکومت پاکستان از طالبان پشتیبانی نمی کند، زیرا به نظر نویسنده طالبان از کنترل پاکستان خارج شدند. در ادامه مطلب می خوانیم که طالبان اکنون رابط خود را با قطر، ایران، امارات متحده عرب، روسیه و چین نزدیک ساخته و با آمریکا و هند هم مستقیماً در تعامل می باشند. نویسنده همین رابط گسترده را دلیل آن می داند که طالبان از تأثیر مستقیم پاکستان بیرون شدند. دیپلمات می نویسد پاکستان اکنون وارخطاست و به همین دلیل برعکس دفعه قبل تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در مقاله گفته می شود که در رهبری طالبان هم دو گروه وجود دارد که یکی آنها افراطی هستند و مخالف کار و تعلیم دختران و زنان می باشند و گروه دیگر ملتگراست که خواهان تعلیم و پیشرفت افغانستان است.
در یکی از قریه های ولسوالی بگرام ولایت پروان، مردم محل ابتکار عملی یک پروژه بازسازی را به دست گرفتند. این که چگونه جزئیات در این گزارش؟
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی میکنند. انورخان 55 ساله یکی از باشنده های محلی به رادیو آزادی میگوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع آوری کردند.
مشکل ما اینمی است که ما مریض پیدا شوه سره که ما دور است، خراب است، ایجا یا د سیاد یا د دیبالی میرسه میمره. یک موتر که میگیره میبره مریض 2000-2500 روپه میگیره. این غریب مردم است کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپه مصاریف ما آمده، کنده مسخد ایتیم و صغیر و کبیر یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بنبلی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. با گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون‌ها دلار در ولایت پروان در پروژه‌های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطفالای 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه جاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خو ولی نمی آمد دیره می مسا نمی آمد میگه اوجه طالبه است می قره ما چی بود دلیست طالبه بود میگه این مردم طالبه است هیچ توجه حکومت به مردم قلعه جاله نکده نی اسلامی امارت کده نی حکومت پیش به قلعه جاله چی رسیدگی کده نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انور خان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشافم دادیم، به ولسوالیم دادیم، حوادثم دادیم، اینا چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه. این دولت هست، باید که دولت بکنه. ما غریب مردم هستیم، غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچه و کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه جاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساحت مسرکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین نگه ما هم در واتساب گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساب گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شود از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن شخصی میباشه، ارگانای رسمی و غیر رسمی، گفتیم همراهشان همکاری بکنن، صدایشان را به مقامات بالا رساندیم، پیامشان را رساندیم دیگه، ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که امروشان هم کاری بکنیم.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه جاله را و دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
نشست همسایگان افغانستان در ایران دراست. در نشست اکتبر پارسال همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-21-12-46-01.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی فساد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماهنده به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه و با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که برای ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را، زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید برای مردم شما فابریکه ها جور بکنین، برای مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه هست شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.